شنونده در خدمتتون هستیم همچنان از رادیو گفتگو. ساعت 8:30 دقیقه صبح هست. ویژه برنامه‌ای رو به مناسبت دهه ولایت تقدیمتون میکنیم با عنوان در ساحل سخن.
در ساحل سخن، از زمین به آسمون رسیدن راهی نیست، فقط باید مسیرتو خوب انتخاب کنی. تکرار تازه تازه دوبارگی آفرینش. به آسمان آسمان خوش آمد. در ساحل سخن
با نام و یاد خدای مهربون، بازم سلام. در میز گفتگو هستیم. چقدرم خوبه حاج آقای موسوی، حاج آقای عینی و حاج آقای زمانی عزیز و دوست داشتنی، هر سه کارشناس بزرگواری که در این موزیک گفتگو حضور دارید، این که ما صبح اول وقتی ملت که این دکان عاشقی کرکره ها رو میدن بالا با صدای ما آشنا میشن در رادیو گفتگو، همین که دمدمای اول صبح، الحمدلله که در خدمت شما هستیم و با ادامه بحث هایی که بنامون این هست که خط به خط، ورق به ورق، به آدرس نهج البلاغه بپردازیم و اینکه انشالله که به درد بخوریم و حظ و بهره کافی رو شنوندگان عزیز از این مباحث ببرن. به نظرم میرسی که با سید موسوی از سادات هم هستن، بزرگتر ما هم هستن، استاد دانشگاه هم هستن، محققن. آقای موسوی شروع بفرمایید، آغاز بحث رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا تبریک عرض میکنم این ایام رو، ایام عید قربان تا عید قدیر. امیدوارم که خدای مهربان در این ایام همه لحظات همه انسان‌ها رو لبریز از آرامش و سلامتی و زیبایی و خوشبختی بکنه.
ممنونم حاجای زمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و بزرگوارمون. این ایام رو تبریک عرض میکنم. ایام شادی تمام مسلمین جهان هست، از عید بندگی، عید قربان، تا عید بزرگ ولایت که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین علیه السلام.
جناب آقای عینی، کارشناس محترم،
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و تبریک عید قربان و عید الله اکبر، عید سعید قدیر رو دارم.
همین اول برنامه من یه اعترافی بکنم، خیلی خودمونی و جانانه و از سر طلبگی و شاگردیم. من پیام ابراهیم پور در این برنامه خودم احساس میکنم با این چند تا برنامه یه 2-3 سانت قدم افزایش پیدا کرده. حاج آقا اون روز به من یاد دادن، آقا سید موسوی، گفتن آقا دین تهش یک نقشه است، نقشه ای برای عاقبت به خیری و خوشبختی در دنیا و آخرت. جانم آقا سید، و اما موضوع امروز
فکر میکنم که بهتره به این بحث دنیا در نهج البلاغه بپردازیم و اینکه دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام به دنیا چگونه است. در ابتدای وصیت‌نامه حضرت علی علیه السلام، ایشون بعد از سفارش به تقوا بحث دنیا رو مطرح میفرمایند. میفرمایند که اوصی کما به تقوا الله و الله تبغی الدنیا و ان بغت کما. به دنبال دنیا نباشید حتی اگر دنیا به دنبال شما باشد. این خیلی نکته مهمیه که ما مفهوم دنیا رو خوب ارزیابی بکنیم و شناسایی بکنیم که قاطی نکنیم. خب بعضی ها متاسفانه کاری کردن، فکر کردن که دنیا یعنی این که خب به ریخت و وضع خودشون نرسن، نمیدونم لباسای خوب نپوشن، نمیدونم حتی مثلا چند روز یک بارم حمام نرن. بعضی متاسفانه این برداشت داشته، ما داریم در طول تاریخ بعضی از متصوفه متاسفانه بعضیشون تو این وادی گیر کردن. اما آنچه که ما از مفاهیم قرآن و نهج البلاغه و روایات اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام میفهمیم، دنیا به معنی غیر خداست. این موقع من همسرم رو دوست دارم چون همسر منه، مادرم رو دوست دارم چون مادر منه، پدرم رو دوست دارم چون پدرم. خب همه انسان‌های روی کره زمین همین دیدگاه رو دارن. پس اسلام چه چیز جدیدی به ما میده؟ اسلام میگوید اگر پدرت رو دوست داری برای خوشنودی خدا و به عشق خدا دوست داشته باش، چون خدا گفته است پدرت رو دوست داشته باش، ما پدرمون رو دوست داشته باشیم. یعنی با دید توحیدی نگاه کنیم، به مادرمون همینطور، به فرزندانمون همینطور، به طبیعت همینطور، به حتی حیوانات همینطور، به تک تک ذرات هستی حتی در کهکشانها، به همه ذرات هستی رو به خاطر عشق به خدا دوست داشته باشیم. یعنی اگه ما با این دید نگاه کنیم، هیچ کسی دیگه آشغال نمیریزه تو خیابون، یا وقتی میره تو کوه نمیره مثلا اونجا آشغال بریزه، یا مثلا میره تخت جمشید و نمیداره با ماژیک یا نمیدونم با این رنگ ها اینو بنویسه که مثلا سربازی از فلان شهر 8-9 مثلا
سنگ تراشی کنه و کتیبه بنویسه.
اون میراث فرهنگی که متعلق به همه انسان هاست، نه فقط ایرانیان، چون بالاخره این میراثی است که متعلق به تاریخه. پس ما باید رویکرد خودمون رو نگاه کنیم، ببینیم به چه شکل است، آیا مطابق با قرآن و نهج البلاغه هست یا نیست. رویکردی که امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه به ما میده این است که به دنیا به دیده عشق و محبت نگاه کنیم. یعنی به همه مخلوقات خدا، پدیده های خدا عشق بورزیم، برای عشق به خدا، برای خوشنودی خدا. نه اینکه دنبال کسب و کار نریم، نه اینکه دنبال اقتصاد نریم، دنبال سیاست نریم، در اجتماع حضور پیدا نکنیم، بگیم خب تقوا یعنی پرهیزکاری، تقوا یعنی دوری از گناه، پس سیاست هم که پر است از دروغ، اقتصاد هم و بازار هم که پر است از دروغ، اجتماع هم که ما بیایم تو خیابون چشمون به هزار تا گناه میفته، پس ما اصلا همه سیاست و اقتصاد و بازار و دانشگاه و همه رو بذاریم کنار، اصلا به این معنا نیست. چون ما در روایت داریم که به دست آوردن روزی حلال مانند جنگیدن در میدان جنگ، و عرق کارگر مانند قطرات خون شهیده. یعنی داره برای اینکه انسان‌ها برن سراغ اقتصاد سالم داره راهنمایی میکنه که شما برید به این سمت، برید به سمت دنیا، برید به سمت اقتصاد، اما از راه حلال. راه حلال یعنی راه منطقی، راه حلال یعنی راه انصاف، یعنی آنچه که برای خودمون میپسندیم برای دیگران هم بپسندیم، آنچه که برای خودمون نمیپسندیم برای دیگران هم نپسندیم. اگه دوست نداریم دیگران سر ما کلا بگذارن، ما هم سر دیگران کلا نگذاریم. این نکته خیلی مهم است.
تشکر. یکی از سرفصل‌ها رو شما مشخص فرمودید که همون حلال و حرام
با.
یعنی این دنیا رو میشه از این فیلتر گذروند و زندگی کرد و کار اقتصادی کرد، بیزینس کرد، فعالیت کرد، هنرمند بود، چهره فرهنگی بود، چهره کارشناس مذهبی، هر چیزی، ولی یکی از فیلترها حلال و حرامه. و اما آقای عینی عزیز،
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، عرضم به حضور شما، بحث دنیا در مجامع دینی ما و در متون دینی ما بحث بسیار بسیار گسترده‌ای داره، و چون ما اون جنبه ملموس و محسوس وجودیمون با دنیا عجینه، خب در چشم خیلی از انسان‌ها فرق نمی‌کنه، حالا مسلمون باشن غیر مسلمون باشن، دنیا جایگاه یه مقدار پررنگتری نسبت به مسائل اخروی داره. پس خیلی هم مهمه، چون ما یه جنبه از وجودمون مربوط به دنیاست. آقا من پوشش میخوام، آقا من خونه میخوام، آقا من سلامتی میخوام، آقا من خوراک میخوام، این هست. لذا بحث از دنیا همه متفکران ما و حتی ائمه ما رو و بالاتر موزمی از آیات الهی در قرآن مربوط به دنیاست. انما الحیات الدنیا لعب لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. لذاست قرآن هم به این توجه، پس معلوم مطلب مهمه. قرآنی که حتی یه نصف خط مطلب کم ارزش نداره درباره دنیا آیات متعددی رو آورده. پس این ضرورت بحث از دنیا، اینی که ما بگیم کلا نه درباره دنیا صحبت نکنیم، این حرف اونقدر خام است، اینقدر محکوم است که اصلا پرداختن بهش چه بسا. من فقط یه به اصطلاح بخوام دلیل نقضی بیارم بر این، آقا معظمی از احکامی که خدای متعال ما رو در زندگی متدینانه و مسلمانیم و مکلف کرده مربوط به دنیای ماست. من از دو بزرگوار اعزه اساتید حاضر در این جلسه مون میپرسم، آقا احکام باب معاملات ما، قصاص ما، دیات ما اصلا مربوط به زندگی دنیوی ماست، لذاست مسئله دنیا، پرداختن به شؤون دنیوی، تا جایی که ما روایت داریم هر کسی زندگی خودش رو با اینکه توان داره بچرخونه اداره کنه و نچرخونه و کله بر جامعه بشه، این آدم ملعونه. لذاست این ائمه ما کار میکردن، امام باقر بیل میزد، امیرالمومنین دارد چاه میکندن، در روایات ما حتی برادران اهل سنت ما در کتب تاریخ خودشون آوردن که امیرالمومنین بعضن چاهو میکن، میرفت میرسید به آب، بعد با یه فرضی تمام میومد بالا، هنو پاهاش از چاه بیرون نیورد، میگفت دوات قلم بیارید من اینو میخوام وقفش بکنم. لذاست مسئله توجه به دنیای خود، ساختن دنیای دیگران یکی از تعالیم و متعالی. بله تنها مطلبی که ما خط قرمزمون خیلی هم مهمه و خیلی هم پررنگه، استاد بزرگوارم جناب حاجی موسوی تاکید کردن، آقا من باید اسیر دنیا نباشم، این خط قرمز ماست، و الا ثروت آفرینی اینها در اسلام جزء ارزم به حضور تاکیدات اسلامی است.
ممنونم. برای اینکه سهمی هم قائل بشیم واسه حضرت آقای زمانی در این مقدمه، نظرتون رو بگید. اما آیه عینی چقدر خوبه خود آقا، خود امیرالمومنین به صراحت میگن من چراغم برای این راه، برای مسیر، و چون داریم سر سفره نهج البلاغه نشستیم و داریم بحث میکنیم و صحبت میکنیم، اشارات این چنینی به آقای امیرالمومنین خیلی راهگشا میتونه باشه. جانم آقای زمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که تو بحث مسائل دنیایی فرمودن که دنیا مزرعه آخرته، تو روایت دیگه فرمود کسی که در بحث دنیاش کاهله، سستی داره، ضعف داره، در بحث آخرتش احون هست، سستره. اون کسی که دنبال حتی دنیا نیست، تو بحث آخرت هم شلتر عمل خواهد کرد. نمیشه بگیم که حال این که آخرتیه پس به دنیا رو پشت کنه، حالا بره بچسبه. نه، هم تو سیره آقا رسول الله داریم صلی الله علیه و آله و سلم، هم در سیره خود آقا امیرالمومنین که وقتی میومد به فرماندارش رسید که این داستان خونه تو چیه؟ چرا همچین ملکی تهیه کردی؟ گو آقا چرا به داداش من چیزی نمیگی؟ او شما رو الگوی خودش قرار داده، از زن و بچه دوری گزیده، خونه رو رها کرده، کار نمیکنه، لباسای خیلی زبر و خشن میپوشه، غذا درست حسابی نمیخوره. حضرت فرمود صداش کنید بیاد. اومدن، وقتی اومد حضرت توبیخش کرد.
آقای موسوی، همون اشاره صوفیگری که شما فرمودید، زهد و ریاضتی که اشتباه خلاصه تعبیر بشه.
بله، حضرت او رو توبیخ کرد و فرمود که تو چرا این کارا رو میکنی؟ گفت آقا من از خودت یاد گرفتم، شما لباس مناسب آنچنانی نداری، غذای اون غذای وضعیت اوضاع غذای شماست. فرمود تو با من نمیتونی مقایسه بشی، من پیشوای این امت هستم، من رهبرم، من زمامدارم، موضوع من فقره، من باید گرسنه باشم تا در اقصا نقاط این حکومت اسلامی اگر گرسنه بود بگه اشکال نداره، اگه من گرسنم او زده نشه، بگه حداقل امام آخه. من هم گرسنه میخوابه.
برای خودشون مسئولیتی مضاعفتر میبینن،
همون
تا
تقوای سیاسی و تقوای حکومتی که جلسات قبل عرض شد و دوستان فرمودن. این بحث فرق میکنه تا یک رفتار شخصی. به امام صادق فرمود این چه وضعیه شما رفتار میکنی؟ آقا جد شما امیرالمومنین چنین بود؟ حضرت فرمود جد من حاکم بود، پیشوا بود، امام حکومت دستش بود، ولی من حکومتی در اختیارم نیست. فرق میکنم، موضوعیت من فرق میکنم. به امام باقر ایراد گرفتن، آقا این خونه ای که اتاقی که شما خیلی زیبا زینت شده، طرف اومد خونه آقا رو دید بعد ناراحت شد رفت. حضرت فرمود فرستاد دومش، گفت فردا بگید بیاد. اومدش رفتن توی اتاقی دید خیلی معمولیه، گفتش که آقا فرمایشی دارید؟ فرمود نه، صدات کردم که دیروز دیدی امروز رو هم ببینی. دیروز من همسرم، اون اتاقی که دیدی اتاق بود که همسرم تزیین کرده بود، من برای حق ندارم خانوادم رو در رنج قرار دم، خودم رو میتونم ولی خانواده رو نمیتونم. دنیا داشتن بد نیست، دلبستگی به دنیاست که نهی شده از او.
بله. با این مقدمه‌ای که دوستان عزیز فرمودند، آره یه بخشی رو با هم دیگه میخوایم بشنویم.
کجایی؟
یه ذره خوبی،
یه ذره
طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان.
حفظت هم
یاد حرفاش میفتم،
یاد گفتناش، یاد سادگی کلامش.
و از خطبه های آن حضرت است، خطبه 87. بندگان خدا، همانا محبوب ترین بنده نزد خدا بنده ایست که خدا او را در پیکار نفس یار است، بنده ای که از درون اندوهش شعار است و از برون ترسان و بیقرار است. چراغ هدایت در دلش روشن است و برگ روز مرگش معین. مرگ دورنما را به خود نزدیک ساخته و ترک لذت را که سخت است آسان شمرده و دل از هوس پرداخته، دیده و نیک نظر کرده، به یاد خدا بوده و کار بیشتر کرده. از آبی که شیرین است و خوشگوار و آبش خور آن نرم و هموار، به یک بار سیر نوشیده و در پیمودن راه راست کوشیده. جامعه آرزوهای دنیا را برون کرده، دل از همه چیز پرداخته و به یک چیز روی آورده. از کوردلان به شمار نه و پیروان هوا را شریک و یار نه. کلید درهای هدایت گردید و قفل درهای هلاکت. راه خود را به چشم دل دید و آن را که خواست اوست رفت و به چپ و راست ننگرید. نشانه راهش را شناخت و خود را در گردابهای گمراهی غرق نساخت و در استوارترین دستاویز و سختترین ریسمانها چنگ انداخت. خود را در اختیار کتاب خدا نهاده و آن را راه بر و پیشوای خود قرار داده. هر جا که گوید بار گشاید و هر جا که فرمان دهد فرود آید. و این چنین بنده ای محبوب ترین بنده نزد خداست.
در ساحل سخن.
و اما با ادامه میز گفتگو برنامه در ساحل سخن و کارشناسان عزیز و دوست داشتنی، آقا سید به دو تا از این سرفصل‌ها اشاره شد، حلال و حرام در دنیا و رعایت آن و این فیلتری که همه ما باید سر راه زندگیمون قرار بدیم رو شما فرمودید. آقای زمانی هم که مبحث دنیا مزرعه آخرت، حاج عینی شما
کلیتی از پرداختن به دنیا، یعنی در این حالی که محظورات رو رعایت کنیم بی تفاوته به مسئله دنیا هم نباشیم،
کار اقتصادی
و این دغدغه همه انبیا و اولیا و خود خدا بوده در قرآن. من اصل تأکیدم بر این بوده که نه کامل بکوبیم نه کامل دغدغمون دیگه صفر تا صد دنیا باشه. دنیا به جای خودش لازمه برای زندگی.
ما از دیدگاه قرآن هم که نگاه بکنیم میبینیم که قرآن هم ما را سفارش میکنه به پرداختن به امور دنیوی، اما دنیا پرستی رو سرزنش میکنه. و جمع مالم و عدده، پول جمع میکنه، هی دوست داره مانده حساب بگیره، دوست داره موجودی بگیره، هی تونتون دوست داره که ببینه که چقدر پول، فقط میخواد پول جمع بکنه. یعنی پول جمع کردن برای اون میشود هدف. این در اسلام خیلی سرزنش شده، یعنی دنیا وسیله است برای رسیدن به خوشبختی، دنیا هدف نیست. خیلی نکته، بعضی میگن هنر برای هنر، ورزش برای ورزش، پول برای پول، دنیا برای دنیا. نه، اینطور نیست. همه امور باید برای رسیدن به یک نکته باشه و اون نقطه اصلی بحث خوشنودی خدا و به دست آوردن تقرب الالله باید باشه. این بحث توحیدی است که قرآن بیان میکنه. ما وقتی که روایت رو نگاه میکنیم خیلی مطالب زیادی میبینیم، از جمله این است که پیامبر خدا فرمودن که خدا مرا تربیت کرد. خیلی این جمله زیباست، یعنی خدا استعدادهای بالقوه منو شکوفا کرد با تربیت خودش. این خیلی عجیبه. و بعد فهمودن که و من هم علی علیه السلام رو تربیت کردم. خیلی جالبه. باز یه جمله دیگری از خود حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است که میفهمد که خدا پیامبرش را تربیت کرد و پیامبر مرا تربیت کرد و من مؤمنین بزرگوار را تربیت میکنم. خیلی زیباست این جالبه که ما الان شاهد این هستیم که هر چی که ما داریم از تربیت شدگان و از کسانی است که در مکتب قرآن اهل بیت شاگردی کردند و درس خوندن و از سخنان گوهربار اون بزرگواران استفاده کردند. نکته مهم این است که بعضیا فکر میکنن که پرداختن به امور اقتصادی مثلا ممکنه که بد باشه. اینا فرمود خدمت حضرت امام صادق علیه السلام از که ما بنده دنیا شدیم همش دنبال یه لقمه نونی. حتی فهموندن که برای چی دنبال اقتصاد هستی، برای چی؟ گفتش که من میخوام خانوادم در رفاه باشن، اقوامم بالاخره تا اونجا که تونستم بهشون کمک بکنم، هر کسی بالاخره در حد توان خودم کمک بکنه
به آرامش برسن.
حضرت فرمودن که این عین آخرته، این دنیا نیست، این عین آخرته. یا در جمله دیگری امام صادق علیه السلام میفهمند که از ما نیست کسی که دنیا رو برای آخرت ترک کنه، دنیاش رو رها کنه، اقتصادش رو رها بکنه، دنبال مثلا مسئولیت‌های انسانی و اسلامی خودش نباشه، فقط برای اینکه مثلا ذکر بگی و نماز و دعا و همین. و فهموندن که از ما نیست کسی که آخرتش رو برای دنیاش ترک بکنه. یعنی اسلام دین خوشبختی دنیا و آخرته. خیلی نکته مهمیه. پس آنچه که اهمیت داره این است که ما باید سعی بکنیم از دنیا برای عبرت گرفتن استفاده بکنیم. این نکته اساسی است که در واقع یه جمله خیلی مهمی که ما باید تو ذهن خودمون داشته باشیم این است که دنیا وسیله است برای آشنایی با خدا و دنیا و هر آنچه که در دنیاست وسیله است برای آن که ما هر چه بیشتر به خدا نزدیک بشیم از راه شناخت خدا. و بعد این شناخت ما محبت به خدا رو به همراه داره و این محبت ما هر لحظه افزایش پیدا میکنه و به عشق الهی میرسه. نکته خیلی مهمی که در اینجا هستش این است که ما باید در تمام کارها و در تمام بحثها به خصوص کارگزاران حکومت اسلامی، مسئولین کشور باید این نکته رو داشته باشن، با صداقت و راستگویی با مردم طی بکنن. یعنی در رفتارشون، گفتارشون مردم راستگویی رو به عینه ببینن، نه اینکه صحبتشون یه چیز باشه عملکردشون چیز دیگری باشه. جالب اینجاست که از هر مسئولی میپرسیم که آقا ببخشید مثلا بچه شما خب مگه چیه که شما این همه امکانات در اختیارش قرار دادید؟ بعد میگه که خب بچه من نخبه است، یا میگه ژن خوبه، یا بچه میگه آقا برای چی تو مثلا این همه پول بیت المال دستته؟ میگه خب من ژنم ژن خوبیه. خیلی جالبه، فقط آقایون مسئولین فرزندانشون ژن خوب دارن و یا نخبه هستن، بقیه مردم دیگه. اینها یعنی راستگویی باید دیده بشه در رفتار و گفتار مسئولین.
من برگردم سر اون روایتی که گفت فرمودید بنده خدا رفته پیش آقا امیرالمومنین و گفته را به را روز به روز همه زندگی من دنبال یه لقمه نونه. آقای امام صادق بودن. آها، کلام امیرالمومنین رو بهانه کنن، به قول دوستان بیام این سوی بازار سمت آقایان عینی و آقای زمانی. آقا امیرالمومنین میفرمایند که از جمله نشانه های دنیای حلال آرامش است. خب این آرامشه یه خود کم شده، یعنی خدا وکیلی دیگه تعارف نداریم که حالا آره هر سه شما بزرگواران که لبخنده رو دارید، ولی کوچه پس کوچه و خیابون مردمان گرفتارن، اخما سرگرماها تو همه یه خورده پریشان حالن. این ناشی از چیه؟ ما لقمه هامون جسارتن خدای نکرده میگم به خودم دارم تذکر میدم، نمیخوام بهتونی به کسی زده باشم، امکان داره که این لقمه و این نبود آرامشه به همدیگه یه ربطایی داشته باشه و این کلامه امروز خیلی به کارمون میاد. من میگم این عدم آرامشه، شما بفهمید.
خدمت شما عرض کنم که متن نهج البلاغه رو آماده کرده بودم که عرض کنم راجع به دنیا در دیدگاه امیرالمومنین، همونطور که توی نهج البلاغه جای زیادی شما میبینید که از قول آقا امیرالمومنین در ذم دنیا و دنیا رو نقد کرده حضرت، اونها معمولا خطابش به دشمنان بوده که به خاطر دنیا کارهایی رو انجام میدادن، حضرت اونها رو توبیخ کرده. اما جایی هم داره در حکمت، اگر اشتباه نکنم 451 هست، نکوهش کننده دنیا، شنید حضرت که شخصی داره بدی دنیا رو میگه. گاهی اوقات میبینیم دیگه آدمایی هستن که به خاطر دنیا دست از دنیا میکشند، همونجور که آسایدن فرمودن که طرف خونش رو میفروشه به خاطر اینکه بگن این آدم خوبیه رای بیاره. شنید که یک کسی داره در بدی دنیا صحبت میکنه، حضرت حرفش رو قطع کرد و قسم اول جلن یزم دنیا. وقتی شنید که داره طرف بدی دنیا رو میگه، حضرت حرفش رو قطع کرد، فرمود ایها الزامل دنیا المغتر به غرورها، ای کسی که داری بدی دنیا میگی در حالی که خودت فریفته دنیایی.
آخه
بعد حضرت مسائلی رو راجع به این شخص فرمود که تو خودت چنینی، تو خودت چنانی، و بعد اومد دنیا رو توصیف کرد که نه، دنیا به این بدی که تو میگی نیست. دنیا جایی هست، فرمود که اگر از کنم خدمت شما که تو این حکمت فرمود ان دنیا دار و صدق لمن صدقه ها، دنیا دار و جایگاه راستگویانه منطقه برای کسایی که اهل صدق و راستی باشند، و دار آفیتن لمن فهم انها، دنیا جایگاه سلامتیه منطقه باید بفهمی درکش کنی و تو همون مسیر قرار بگیری، و دار و غنن لمن تزود منها. ببینید کلمات کلمه به کلمه، حرف به حرف فرمایش آقا امیرالمومنین مهمه، لمن تزود منها
یعنی چی؟
ببینید میفهمد که ازش برداشت کنه. تو اون روایتی که عرض کردم تو جلسات قبل، حضرت فرمود که نگاه به دنیا دو جوره، فرمود من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته، راجع به دنیا میفهمه که این رو شیخ سید رضی رحمت الله علیه میفهمد اگر تو این دقت کنی دنیایی از حرفه، ظاهر کلام هر دو یه شکله، ابصر بها ابصر الیها، اگر ابصر بها باشه بصرت، هر کس به وسیله دنیا ببینه، یعنی او رو وسیله قرار بده دنیا رو، بصیرت پیدا میکنه، چشماش باز میشه تازه. ولی اگر کسی نه، خود دنیا رو فقط ببینه، دنیا چشمش رو پر کنه، چشم دنیا دوست را مرحوم فروین اعتصامی میگه تو اون شعرش، یا قناعت پر کند یا خاک گور. اگر چشمت رو دنیا پر کرد، کور خواهی شد. دنیا جوریه که کسی که به خود دنیا نگاه کنه کور خواهد شد. ببینید این دیدگاه امیرالمومنین میفهمد که و دار و غنن، اینجا جایگاه سرمایه داریه، میتونی سرمایه دار بشی، غنی بشی، بی نیاز بشی، اما لمن تزود منها، ازش برداشت کنی، نه خود دنیا، از او بتونی این رو وسیله قرار بدی و ازش برداشت کنی. آرامش کیس دوچار ما بهش خواهیم رسید؟ موقعی که دنبال دنیا باشیم هیچ وقتی به آرامش نخواهیم رسید. میگیم آقا اگر بچه که باشی به بچه نگاه کنی میگه آقا من یه دوچرخه داشته باشم و اصلا دیگه خوشبخت روزگارم، دوچرخه داره، این دوچرخه دنده ای، این یکی رو داشته باشم، دوچرخه بزرگتر داشته باشم، موتور داشته باشم، ماشین بابا یه پیکانم باشه، یه ماشین پایینم باشه، قبوله، ماشین داره بعد میره ماشین من اینقدر بشه، ماشین من چنان بشه، حالا یه خونه کوچیک داشته باشم، خونه بزرگ. چشم انسان پر نخواهد شد. اگر کل کره خاکی رو هم بهمون بدن، باز دوباره دنبال کرات دیگه خواهیم رفت، هیچ وقت آرامش، روی آرامش رو نخواهیم دید. اما اگر نه، این رو وسیله قرار بدیم، با هر چی که داشته باشیم اون آرامش رو پیدا کنیم، دیگه نگران نیستیم که آقا این از دون گفتن که بهلول رفتید یه نفری پول قایم کرده توی مخروبه، یه جایی رو دید، یه پولی سکه های طلایی رو مخفی کرده، وقتی که او رفت برداشت و بود بین فقرا تقسیم کرد یا خرج کرد، حالا هر چیزی برداشت، جاش یه سری حالا به قول خودون سنگی آشغال چیزی ریخت اونجا جاش. طرف اومد داد و بیداد را انداخت که آقا کو سکه هایم اومد، گوه این سکه ها برای چی میخواستی؟ تو که ریخته بود اونجا هیچ بهره ای نداشتی، فکر کن اینا همون سکه هاست.
عجب.
تو که بهره ای ازش نمی بردی. این که به قول آسه طرف هر روز جمع مالم و